صفحه 102 ژنتیک رفتاری. ژنتیک رفتاری خیلی بیشتر از زیست‌شناسی مولکولی به طور مستقیم افسانه ژن را تغذیه می‌کند، اما همانطور که خواهیم دید لزومی برای این کار نیست. کار و وظیفه ژن‌شناسان رفتاری را همین عنوان آنها نشان می‌دهد. آنها در پی آنند تا آنجا که می‌توانند هر شماری از رفتارهایی را که ژن‌های ما تعیین کننده آنها هستند شناسایی کنند. آنها با استفاده از آمار تفاوت‌ها و دگرگونی‌ها در الگوهای رفتار بشری را مورد مطالعه قرار داده و می‌کوشند تا قابلیت موروثی بودن آنان را برآورده کنند. آنها با پذیرفتن اینکه طبیعت و پرورش هر دو عوامل رشد و ساخته و پرداخته شدن انسان هستند، بر این فرض و تصورند که آنچه را نمی‌توان به حساب ژنتیک گذاشت، باید ناشی از عوامل محیطی شمرد. قابلیت توارث به صورت درصد اندازه گیری می شود. تصور بر آن است که رنگ چشم به طور کامل توسط ژن‌ها تعیین می شود. بنابراین قابلیت توارث رنگ چشم 100% است. بلندی قد به یقین ناشی از تأثیرات ژنتیک است، اما نوع تغذیه نیز در آن نقش ایفا می کند. لذا قابلیت توارث بلندی قد 90% است، یعنی 90% از تفاوت در بلندی قد افراد با تفاوت‌های مطابق آن در نقشه مجموعه ژنی قابل توضیح است، در حالی که 10% به حساب نوع رژیم غذایی و دیگر عوامل محیطی گذاشته می شود. مطالعات بر روی دوقلوها تخیل ژن‌شناسان رفتاری را به خود مشغول می دارد. به عنوان مثال تحقیق توماس بوکارت در دانشگاه مینیسوتا که در آن کارکنان آن تحقیق با 50 جفت دوقلوهای مشابه، دوقلوهای یک تخمکی، مونوزیگوتیک یا دوقلوهای امزد که در فاصله کوتاهی پس از تولد از یکدیگر جدا شده و در محیط‌های جداگانه بزرگ شده و پرورش یافته بودند، مصاحبه کردن شور و هیجان قابل توجهی را برانگیخته است. در مورد مسئله بهره هوشی IQ، مطالعات قبلی قابلیت توارث هوش را حدود 50% تخمین زده بود. گروه دانشگاه مینسوتا آن برآورد را به 70% ارتقا بخشید. این گونه مطالعات با رفتن به ماورای خصایص مربوط به گونه پدیداری یا فنوتایپ در رسیدن به رفتارها ادعا می‌کنند که تاثیرات پایه‌ای و زیرساختی ژنتیکی را بر مسائلی چون لایق گذران وقت فراغت، انتخاب جفت یا همسر، زمینه آمادگی برای طلاق، رضایت از کار، جهتگیری سیاسی، محافظه‌کار در برابر لیبرال و آزادی‌خواه و حتی علایق و ترجیحات دینی و مذهبی را شناسایی کردند. تحقیقات دیگر کشفیات و یافته‌های هیجان‌انگیز درباره تاثیرگذاری قدرت ژنتیک بر زندگی‌های ما را گزارش می‌کنند. دو بانوی بریتانیایی دو قلوهای یک تخمکی را که در زمان تولد از یکدیگر جدا شده و گویا تنها در آغاز انجام تحقیق توسط ژن‌شناسان رفتارشناس مجدداً به یکدیگر ملحق شده بودند، وجوه اشتراکی عجیب و نامتعارف از خود نشان دادند. پسران ارشد آن دو ریچارد آندریو و آندریو ریچارد نامگذاری شده بودند. در مورد دیگر دو مرد دوقلو که هر دو جیم نام داشتند، سگ‌های خود را توی نام گذاشته بودند. با زنانی با نام لیندا ازدواج کرده بودند، آنها را طلاق داده بودند و با زنانی با نام بتی تجدید فراش کرده بودند. باز یک جفت دیگر از مردان دوقلو دریافتند که هر دو مأمور آتش نشانی شده بودند و آبجوی مورد علاقه هر دو آبجوی بودوایزر بود. چنین دریافته شده است که میزان تطبیق و مشابهت کامل رفتارهای متنوع و گوناگون چون عادات استعمال دخانیات، بیخوابی، ازدواج و طلاق، مشاغل، سردرگمی‌ها، استفاده از پوشش‌های محافظ جنسی، نوشیدن قهوه، عوارض عادت ماهانه و خودکشی در میان دوقلوهای کاملاً مشابه یک تخمکی بسیار بیشتر است تا در میان دوقلوهای عادی دو تخمکی. یافته‌ها حکایت از آن دارند که این خصایل رفتاری بیش از آنچه قبلاً گمان برده می‌شد تحت تأثیر ژن‌ها قرار دارند. طیف تعبیر و تفسیر تحقیقات درباره دوقلوها در فرهنگ عامه از یک اظهار تعجب وای پناه بر خدا تا به یک نگرانی احتیاط‌آمیز درباره آزادی و اختیار و معنای زندگی فردی گسترده است. سقرا و کبرای آزادی اراده آن است که ما آدمی می شویم که خودمان انتخاب می کنیم. بنابراین تصور کنید که ما یک دیگری را ببینیم که از هر جنبه بیرونی خود ماست. این آن ابر تیره هیچ گرایی نیهیلیسم است که لارنس رایت بر فراز ژنتیک رفتاری معلق می‌بیند. آیا در آن صورت حسی از فقدان و از دست دادن به وجود نمی آید؟ فقدان و از دست دادن نه فقط هویت که هدف و منظور. ما در این حیرت باقی می مانیم که نه فقط کی هستیم، بلکه چرا آن کسی هستیم که هستیم. لیندون جی ایوز نیز ابرهای تیره را می بیند، اما نه ابرهای هیچ گرایانه که خطر فروباریدنشان بر آزادی و اختیار بشر وجود دارد، بلکه او ابرهای تیره را در آن چیزی می بیند که علم ژنتیک می تواند یا نمی تواند ما را به سوی آن هدایت کند. ایوز استاد ممتاز ژنتیک انسانی و استاد روان پزشکی در دانشکده پزشکی ویرجینیا، دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا است. وی سرپرستی یکی از عظیمترین برنامه‌های تحقیقاتی مطالعات بر روی دوقلوها را که با نام ویرجینیا 30000 معروف است بر عهده دارد. ایوز به آزادی و اختیار اعتقاد دارد، زیرا می‌تواند آن را ببیند. چگونه ما موجودات بشری آزاد و مختار شدیم؟ آیا می‌توانیم بگوییم ژن‌ها این کار را کردند؟ آیا می‌توانیم بگوییم که ژن‌ها آزادی و اختیار را به ما بخشیدند؟ فرضی که عقل سلیم معمولاً وارد این بحث می‌کند این است: ژن‌ها دوقلوهای یک تخمکی را عیناً شبیه یکدیگر می‌سازند، اما آزادی و اختیار است که آنها را متمایز و متفاوت می‌کند. اگر ما تفاوت بسیار اندکی بیابیم، آنگاه ممکن است نتیجه بگیریم که ژن‌ها تعیین کننده تامند. ایوز موافق نیست. آزادی و اختیار ممکن است عملاً دلیل مشابهت یک تخمکی ها از کار درآید، زیرا دوقلوها به خاطر پیش پا افتاده ترین دلایل که ربط اندکی با هویت ما به عنوان موجودات انسانی دارند، با یکدیگر تفاوت دارند. چیزی بسیار بیش از صرف ژن ها دوقلوهای امزد را شبیه یکدیگر می سازد. ایوز اعتقاد دارد که لازم است تا ما رابطه آزادی را با تمامی جنبه‌های هویتمان به عنوان انسان، من جمله ریشه‌های زیست‌شناختی و فرهنگی تفاوت‌ها و گونه‌گونی‌ها را مورد بررسی و تفحص قرار دهیم. درک و شناخت این مسئله برای ما حائز اهمیت است که ژن‌شناسان رفتاری خود را به یک جبرگرایی تکاملی وابسته به ژن‌ها به تنهایی محدود نمی‌کنند. سخن گفتن از تأثیرات ژنی به آن معناست که محیط بی اهمیت است نیست. اگر محیط بی ربط و بی اهمیت می بود، در آن صورت همخوانی و انطباق در مورد دوقلوهای مشابه یک تخمکی 100% می شد. اما به یقین چنین چیزی نیست. نوعاً تنوع‌ها و تفاوت‌ها بین 50% تا 80-90%. این تفاوت‌ها نشانگر سهم محیطند. نکته‌ای که نباید در اینجا از آن غافل ماند این است: ما باید از دریافت اینکه عوامل ژنتیک اصلاً نقشی ایفا می‌کنند تعجب کنیم. راه در پیش گرفته شده از تبیین ژنتیک تا به رفتار انسانی راهی بس طویل است. ژن‌ها می‌توانند بر حساسیت ما نسبت به تغییرات محیطی تأثیر گذارده و حتی قرار گرفتن ما در معرض محیط‌های خوب یا بد را تحت تأثیر خود قرار دهند. ذهن بشر، حتی ذهن تحت تأثیر ژنتیکی قرار گرفته بشر، قابلیتی برای جذب تجربه و آفرینش محیط‌های جدید دارد. تطبیق پذیری فرایندی از تعامل متقابل ژن‌ها و محیط است. ژن‌شناسان رفتاری جبرگرایانه دو عاملی هستند. اینک موضوع از نظر محل آزادی و اختیار بشر ظریف‌تر و دقیق‌تر می‌شود. برای رسیدن به آن دقت و ظرافت، اجازه دهید این سوال را بپرسیم: آیا آزادی و اختیار بشر به عنوان یک عامل سوم بر جبرگرایی دو عاملی، منشأ زیست شناختی و محیطی آن، استعلا یافته و از آن فراتر می‌رود؟ یا آیا آزادی و اختیار بشر به طور کامل با توسل به ژن‌ها و محیط قابل توضیح است؟ و اگر کاملا توضیح پذیر باشد، باز هم هنوز آزادی و اختیار است. بروس آر ریشنباخ، فیلسوف و الوینگ اندرسون، ژن‌شناس رفتاری، موضوع را از منظر این چشم‌انداز که آزادی و اختیار بشر از جبرگرایی دو بخشی فراتر می رود بیان می کند. ژن‌شناس رفتاری علت رفتار بشری را به ترکیبی از عوامل ژنتیک و محیط نسبت می‌دهد. آنچه که ژنتیک یا توارث پذیر نیست، از محیط گرفته می‌شود. اما در آن صورت چه جایی برای عامل انسانی باقی می‌ماند؟ بدون حق انتخاب مسئولیت اخلاقی نمیتواند وجود داشته باشد، اما حق انتخاب بدان معناست که سهم افراد در انجام عمل به چیزی برتر و فراتر از آنچه که ناشی از میراث ژنتیک و گرفته های محیطی آنان است بالغ میشود. ریشنباخ و اندرسون این نظر را مطرح می کنند که جبرگرایی دو بخشی ژن‌ها به علاوه محیط برای تبیین و توضیح اختیار و آزادی اراده بشر نارساست. چنین فرض و تصور شده است که عامل انسانی باید سومین عامل، شاید مستقل از دو عامل نخست باشد. ایوز اندکی محتاط‌تر از آن است که به صورت نارس و ناپخته به دفاع از آزادی و اختیاری بشر بپردازد که به نظر می رسد مستقل از زیرلایه زیست شناختیش وجود داشته باشد. ما ممکن است کشف کنیم که انگشتان ژنتیک تا به بالاترین سطوح تبیینات روحیه بشر می رسند. اگر چنین جبرگرایی زیست شناختی قابل نمایش و ارائه از کار درآید، آن وقت چه؟ به نظر می رسد ایوز قادر است تا بیشترین حد هم از جبرگرایی ژنتیک و هم از آزادی و اختیار بشری هر دو را دارا باشد. چگونه چنین چیزی می تواند باشد؟ برای آنکه ژن‌ها تعیین می کنند که ما آزاد و مختار خواهیم بود، یا دست کم تعیین می کنند که ما انسان‌ها در سطح نفس شخصی من در طلب آزادی اقدام خواهیم کرد؟ برای هر رشته دی ان ای که ممکن است ما را باز دارد یا سرکوب کند، رشته دیگری است که ما را به فریاد کردن آزادی وامی دارد. موهبت طبیعی وجود ما به هیچ وجه محبسی نیست که به بازداشت یا تهدید آینده انسان بپردازد، بلکه میراث زیست شناختی ما بذرهایی را پاشیده است که به صورت آزادی و رهایی جوانه خواهند زد. روحیه انسانی شیوه دی ان ای برای به تخیل و به رویا آوردن آینده های تازه و نو است. ایوز میگوید من بحث و استدلال میکنم که تکامل آزادی و اختیار ما را به ما بخشیده است که گزینش طبیعی قابلیت به پاخواستن و فراگذشتن از محدودیت های محیط را در ما به ودیعه نهاده است. بنابراین من فکر میکنم که طلب آزادی و اختیار امری ژنتیک است. من نمیتوانم آن را به اثبات برسانم، اما فکر میکنم که این راهی رو به پیش است. صفحه 107 روانشناسی تکاملی معروف به زیستشناسی اجتماعی. در بازار آزاد جهانبینی های قابل فروش، یک فراورده نظریه پردازی منسوب به علم جذب خریداران بیشمار جدید از طریق تمسک همزمان به جذبه و شگفت زدگی ما در برابر جبرگرایی علاوه بر آتش ما برای آزادی و اختیار رهایی بخش است. برخی به آن عنوان روانشناسی تکاملی بخشیدند. نمونه کلی آن نخست با عنوان زیستشناسی اجتماعی، سوشیو بایولوژی و با انتشار کتاب زیستشناسی اجتماعی ادواردو ویلسون در سال 1975 و کتاب ژن خودخواه The Selfish Gene ریچارد دافکینز در سال 1976 به بازار راه یافت. آن روایت اولیه شاید به خاطر آنکه به صورتی بسیار تهاجمی به عنوان گونه ای از جبرگرایی سنت شکنانه تبلیغ و معرفی شده بود، نتوانست سهم زیادی از بازار فکری را به دست آورد. با اصلاحات و تعدیلاتی در طرح و با برچسب جدید، زیستشناسی اجتماعی بار دیگر تحت نام‌های مختلف به بازار فروش بازگشته است. بومشناسی رفتاری، بیهیوریال اکولوژی، انسانشناسی داروینی، داروینین انتروپولوژی، روانشناسی تکاملی، اِوولوشنری سایکولوژی، و روان پزشکی تکاملی اِوولوشنری سایکیاتری. جاذبه آن در این است که از علم سود می جوید، اما جهان نگری می سازد که در تبیین و توضیح آنچه که برای زندگی ما معنی دارد تمامیت گرایانه توتالیستیک است. روبرت رایت مؤلف علمی نویس می گوید در اینجا جهان بینی World View معنایی کاملا لغوی دارد. نظر ترکیبی داروینی جدید همچون فیزیک کوانتومی یا زیست شناسی مولکولی بدنه ای از نظریه علمی و واقعیت است، اما برخلاف آنان، شیوهی برای دید و درک زندگی روزمره نیز هست. زمانی که حقیقتاً فهمیده و دریافت شود، میتواند برداشت آدمی نسبت به واقعیت اجتماعی را کاملاً تغییر دهد. با روانشناسی تکاملی ما افسانه ژن را در اندازه و میزان بزرگ بازاری و اقتصادی میخریم. این امر به ما این حق و مجوز را می‌دهد که اندکی عمیق‌تر و کامل‌تر به آن بنگریم. ویلسون به طرفداری از جبرگرایی به چالش برمی‌خیزد. خود موجود عامل با تعامل ژن‌ها و محیط آفریده شده است. چنین می‌نماید که آزادی و اختیار ما تنها یک خودفریبی است. در اینجا اینکه ویلسون تنها ژن‌ها را عامل مؤثر به حساب می‌آورد یا ژن‌ها به علاوه محیط را حائز اهمیت نیست، بلکه آنچه از اهمیت برخوردار است آن است که وی بر این فرض و تصور است که جبرگرایی آزادی و اختیار را فریب و توهمی می سازد. ممکن است فریب و توهمی بسیار سودمند باشد، اما به هر حال یک فریب و توهم است. آنچه که از این محاسبه حذف شده است، شخص انسان به عنوان یک عامل آزاد و مختار است که به بررسی و ارزیابی می‌پردازد و تصمیم می‌گیرد. آن شخص که تصمیم می‌گیرد و تعیین می‌کند رخت بربسته است. ما چه با جبرگرایی یک عاملی عمل کنیم یا دو عاملی، افسانه ژن که بدگویان و مخالفان آن را نیز شامل می‌شود، به صورتی نظام و سیستماتیک نفس انسانی را از شمار عوامل مؤثر خارج می‌سازد. این همان چیزی است که به روانشناسی تکاملی گستره کلی و جهان شمولش را می‌بخشد. با تأکید بر وحدت و تداوم بشر در عرصه سراسری فرهنگ‌ها، روانشناسی تکاملی نقطه تقابلی را در برابر کثرت‌گرایی مکتبی ایدئولوژیک که از خصایص برخی اشکال اندیشه پسامدرنیستی است نشان می‌دهد. انسانشناسان داروینی امروزه با امعان نظر در مردم جهان بیش از آن که بر اختلافات سطحی میان فرهنگ رنگ‌ها تمرکز داشته باشند، به وحدت‌های عمیق توجه می‌کنند. در زیر روکش جهانی دیوانه کننده و سرگیجه‌آور آیین‌ها و سنن و مراسم، آنها الگوهای راجعه و تکرار شونده‌ای را در ساختار خانواده، رفاقت، سیاست، مغازله و اظهار دوستی و اخلاق می‌بینند. آنها بر این باورند که طرح تکاملی موجودات بشری این الگوها را توضیح داده و تبیین می‌کند. این دیدی نسبت به نوع بشر در پهنه جهان شمول آن است. انسانشناسی بر اساس طبیعت و دریافت علمی از طبیعت. چرا چنین است که همه مردمان حس عمیقی از عدالت دارند؟ عدالتی که در شکل یک کار و حرکت خوب و خیر استحقاق حرکت خیر دیگر یا متقابلی را دارد. یا چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان درک می شود، یعنی حسی از عدالت تلافی جویانه یا معامله به مثل که زندگی بشر را در همه جای این سیاره شکل می دهد. پاسخ روانشناسی تکاملی این است: سیر تکامل دی ان ای ما تمامی نوع بشر را به این نقطه رسانیده است. طبق این نظریه نیروی محرک و پیشبرنده تکامل همان ژن خودخواه بوده است و همچنان هست و خواهد بود. این تنها به آن معناست که ژن‌ها بدون هیچ شرم و خجالتی یک سرنوشت را دنبال می‌کنند، یعنی تکرار و تولید مثل خود و ادامه دادن به دوباره تولید مثل کردن خود برای همیشه. بنابراین آنها آن ارگانیسم و موجود زنده‌ای را که در درون آن مقیمند برای تولید مثل تا بیشترین حد باروری به پیش می‌رانند. ویلسون می‌گوید موجود زنده فقط شیوه دی ان ای برای ساختن دی ان ای بیشتر است. چرا سکس و فعالیت جنسی تمام ذهن ما را به خود مشغول می‌دارد؟ روانشناسان تکاملی پاسخ این سوال را چنین می‌دهند: بقای ژن‌ها. چرا سیاره زمین با مشکل زیادی جمعیت مواجه است؟ باز همان پاسخ. چرا توایف، نژادها و ملت‌ها با یکدیگر به جنگ پرداخته و مرتکب نسل کشی می‌شوند تا مردمان دیگر را که از نظر ژنتیکی با آنها تفاوت دارند از میان بردارند؟ باز همان پاسخ. چرا برخی آدمیان در میان ما احساسی نوع دوستانه برای کمک به دیگرانی دارند که از نظر ژنتیکی با آنها مربوط و منسوب نیستند؟ باز همان پاسخ. داوکینز می افزاید ژن‌ها مم‌ها را تولید می کنند. مم‌ها فراورده های فرهنگی و از نظر کارکرد شبیه به ژن‌ها هستند. ژن‌ها زیست شناختی اند در حالی که مم‌ها فرهنگی اند. یک مم فکری موجودیتی ذهنی است که قابلیت و توانایی آن را دارد که از مغزی به مغز دیگر، از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. مم‌ها از طریق توارث اجتماعی منتقل می شوند. مم‌ها همچون ژن‌ها خودخواهند. آنها میکوشند تا بر روندهای فکری مغز غالب شوند و این کار را با هزینه کردن ممهای رقیب انجام میدهند. ممها فرهنگ را به سود بقای خیش استثمار میکنند. این ترکیب ژن مم یقیناً پژواکی است از جبرگرایی عروسکی. با این حال داوکینز در یک جامعه آزاد و لیبرال زندگی میکند و بدیهی است که احساس میکند باید صدای نظرات آزادی خواهانه و لیبرال درباره آزادی و اختیار بشر را به گوش برساند. لذا وی روایتی از فرمول درک، تصمیم گیری، کنترل را اضافه می کند. هنگامی که ما از طریق علم درک کنیم که چگونه ژن‌ها تعیین کننده ما هستند، آنگاه قدرت هدایت آینده بشری خود را به دست خواهیم آورد. ما قدرت و توان رد و نفی ژن‌های خودخواه ذاتی خود و در صورت لزوم مم‌های خودخواه، آموزه‌ها و تعالیم خود را داریم. داوکینز بدون حتی موجه برهم زدنی از جبرگرایی عروسکی به جبرگرایی پرومتهی می جهد. ویلسون نیز چنین می کند. وی ادعا می کند که اگرچه ژن‌های ما ممکن است هم خودخواه و هم تصمیم گیرنده و تعیین کننده باشند، ما می توانیم نوع دوست و غیر خودخواه باشیم. طبع و طبیعت بشر می تواند اشکال و گونه های فراگیر بیشتری از نوع دوستی و عدالت اجتماعی را شامل گردد. می توان از تعصبات ژنتیکی گذشت کرده و اخلاقیات را تغییر داد و اصلاح کرد.